أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون میرسد به قبل از اینکه شروع کنیم تنبیهات باب به اصطلاح ترجیح را، میرسد به بقیه وجوهی که استدلال کرده اند به این وجوه بر ترجیح. روایات باب ترجیح رو برای شما خوندیم. حالا خروجی روایات باب ترجیح چیست؟ بحث میکنم فی ما بعد انشاءالله. به غیر روایات، به وجوه دیگری هم برای ترجیح تمسک شده است. به غیر روایات، جناب شیخ در فرائد جلد 4 صفحه 53 به بعده 5 وجه بیان میکنن. آقای آخوند در کفایه 2 تاشو ذکر میکنن. ما حالا برای شما سعی میکنیم اهم وجوه رو ذکر کنیم که شاید 3 تا بشه. وجه اول، وجه اول گفتند اجماع، یعنی اجماع وجود دارد بر اخذ اون روایت، دوتا روایتی که متعارضند، اونی که مرجح دارد. پس ادعا شده است وجود اجماع بر اخذ به اون روایتی که ذات مرجح است. این اجماع رو ادعا کردند غیر واحد من الاصولیین. مدعای این اجماع تارتن اجماع قولی است، یعنی مجمعین ادعای اجماع کردن، میگن اجماع بر این مطلب وجود داره. اخرا اجماع عملی است. مراد از اجماع عملی سیره فقهاست، خلفن ان سلفن. این اجماع در نزد بله افراد اصولیین و علما واقع شده است بین طرفه نقیز، یعنی مثل آقای آخوند می فرماید اصلا اجماعی در کار نیست بر ترجیح، منکر سقرای اجماع است. مثل سید یزدی قطع پیدا کرده است به وجود اجماع، یعنی این اجماع وقع در طرفه نقیض. یکی مثل آقای آخوند میگه اصلا اجماعی نیست، یکی مثل جناب سید یزدی میفرمایند قطعا چنین اجماعی وجود دارد و حجت است. ابتدا فرمایش آقای آخوند، آقای آخوند می فرمایند که اصلا چنین اجماعی وجود ندارد. سلام. شاهد مطلب میارن جناب کلینی را، می فرمایند کلینی در دیباچه کافی با این که کلینی از فقهای عصر غیبت است، چون وفات کلینی 329 هم پایان غیبت صغراست. جناب کلینی غالب تخییره، وقتی کلینی غالب تخییره است کدوم اجماع بر ترجیح؟ می فرمایند کلینی در کافی میگد ولا نجد و شیئن احوت، این عبارت کلینیست، ولا اوسع من رد علم ذلک کلهی الالعالم، یعنی امام علیه السلام، و قبول ما وسع من الامر فیه علیه به قوله علیه السلام به ای ما اخذتم من باب التسلیم وسعكم، یعنی تخییر. میگن کلینی قائل به تخییر است، پس کدوم اجماع؟ چه اجماعی؟ پس اجماع وجود ندارد بر ترجیح. از جناب آقای آخوند جواب داده اند که آقای آخوند شما فرمایش کلینی رو نقل میکنید، چند خط قبلش هم نقل کنید. در دیباچه کافی چند خط قبل از داستان تخییر ترجیح رو ذکر میکند و جناب کلینی قائل به ترجیح هست ولد تخییر، به جهت اینکه قبل از این فرمایشی که آقای آخوند ازش ذکر کرد و متصلن به این فرمایش میفرماید فعلم یا اخی، عبارت کلینی است دیباچه کاف، فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمیز شیئا مما اختلف الروایت فیه عن العلماء برأیه، وقتی روایات مختلف و متعارض شد کسی نمیتواند به نظر شخصی خودش چه کند یکی رو ترجیح بدهد الا الا ما اطلقه العالم به قوله علیه السلام، مگر با مرجحاتی که در خود روایات وارد شده و بعد مرجحات روایات رو میشمارد. به قوله علیه السلام اعرضوها علی کتاب الله فما وافا کتاب الله عز و جل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، باز و قوله، پس این موافقت کتاب، بعد میگه و قوله دعا ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم، اینم مخالفت عامه، و قوله خذوا بالمجمع علی فإن المجمع علی لا ریب فی. خیلی خوب میگه پس ترجیح به همون مرجحاتی که خودشون ذکر کردن باید ترجیح داده بشود. بعد میگه و نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله، میگه لکن به این مرجحات قسمت کمی از بفرمایید روایات متعارض با این مرجحات که ذکر شده است در کلمات ائمه حل میشد داستانش. بقیهش رو میگد چی کار بکنیم؟ میگد که خب اونایی که باز در مقام ترجیح در مقام تعارض باقی میمانند و به این بله مرجحات نمیتونی ترجیحش بدهی، ولا نجد و شیئن احوت ولا اوسع فرمایش آقای آخون، اینی که آخون ذکر کرده، یعنی میگه اگر نتوانستی ترجیح بدهی نوبت میرسد به چی؟ به تخییر. بنابراین جناب کلینی قائل به ترجیح هست و عند فقد ترجیح وقتی نتوانستی ترجیح بدهی میگه مخیری. پس جناب کلینی قائل به تخییر بدون نیست، بدون قائل به ترجیح. ثم اگر ترجیح ممکن نشد تخییر. خب این جواب آقای آخون که میگد اجماعی وجود ندارد. چرا؟ چون کلینی مخالف در مسئله است. ملاحظه فرمودید کلینی مخالف در مسئله نیست، کلینی خودش هم قائل به ترجیح. اما فرمایش سیده یزدی، یعنی نقطه نقیض فرمایش آقای آخوند، سیده یزدی در کتاب تعارض صفحه 369 می فرماید این اجماع وجود دارد بر ترجیح و قطعاً هم حجت است. چرا؟ به خاطر این که حال این اجماع از سه حال خارج نیست. یا این است که اخذ شده است از امام و حجت خدا، یا این است که کاشف از رضایت حجت خداست، این دو. سه، یا کاشف از یه سیره عقلایی قطعیه هست که متصل به زمان معصوم بوده و حجج الهیه ردعی از این سیره نکرده اند و وقتی ردع نکنند کشف از چه میشد؟ از حجیتش میشد، چون محل ابتلا واقع بوده است، محل ابتلا عموم متشرعین بوده است. وقتی امام رد ازش نکنه کاشف از امضاء قطعی شارع است. بنابراین این اجماع قطعاً وجود دارد و حجت است نزد جناب سیده یزدی. چرا حجت شد؟ میگه یا اجماع رو خودش از امام گرفتن یا از امام نگرفتن، لکن کاشف از رضایت از امام است، کشف میکند این اجماع از رضایت امام، یا کشف میکند از سیره عقلایی که ردش نرسیده است. بنابراین حجت است. اینم فرمایش سیده یزدی. میگم فرمایش سیده یزدی صحیح است لولا، یعنی ما الان در حجیت این اجماع مناقشه میکنیم، اجماع رو اصلش و سقراش رو میپذیریم که اجماع وجود دارد بر ترجیح، الا اینکه این اجماع نمیتواند دلیل مستقل باشد، بلکه این اجماع مدرکی است یا محتمل المدرکیت است. بنابراین اجماع به عنوان الخاص نمیتواند اینجا حجت باشد. چرا؟ چون مستند این اجماع یا روایات باب ترجیح است یا استناد مجمعین به دلیل عقلی است که خواهد آمد یا دلیل عقلایی. بنابراین اجماع به ما هو اجماع اینجا حجیتی ندارد، اجماع اینجا مدرکی است، مستند اجماع همین روایات و ادله است که عرض خواهیم کرد، یا لا اقل محتمل المدرکیت است. وقتی احتمال مدرکیت اجماع هم وجود داشته باشد، دیگه اجماع از حجیت میافتد و باید لحاظ اون مدرک بشه. مدرک رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا اون مدرک مستند تمام میشود یا تمام نمیشود. بنابراین اجماع رو به عنوان دلیل مستقل اخذ کردن محل مناقشه است و ناتمام. خب این وجه اول که فرمودند، بریم سر وجه دوم. وجه دوم بیان عقلی است، دلیل عقلی. گفتند آقا ترجیح بین روایات دلیل عقلی دارد، و اون دلیل عقلی چیست؟ اون فرمایشی است که سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول، بله اون رو نقل میکند، مفاتیح صفحه 687، و این استدلال را نسبت میدهد به کتابهای نهایت الوصول مال علامه است و تهذیب الاصول باز مال علامه است و منیت اللبیب. منیت اللبیب ببینید مال کیه نمیدونم الان. و غایت الباد المبادی و کتاب های دیگر. به این کتاب ها نسبت میده، میگه در این کتاب ها این دلیل عقلی ذکر شده است بر ترجیح. اون دلیل عقلی این است که تقدیم روایتی که مزیت نداشته باشد بر روایتی که مزیت دارد ترجیح مرجوح است بر چی؟ راجح. و ترجیح مرجوح بر راجح عقلن قوی است، بلکه ممتنع است قطعاً. عقلاً قوی است بلکه ممتنع است. این استدلال عقل اینا تشخیص نمیداد، عقل حکم کلی رو بیان میکنه، مرجحات و روایات میگه. روایات میگه این موارد از مرجحات است. خیلی خوب، روایات مرجحات رو میگه. ممکن است کسی از مرجحاتی که در روایات آمده تعدی کند به غیر این از مرجحات، یعنی به غیر مرجحات منصوصه. حالا اونم باز بحث میکنیم که میشد تعدی کرد از مرجحات منصوصه به غیرها یا نمیشد. سقرای ترجیح مسلم، اگر در دو تا روایت متعارض یه طرف ذات ترجیح شد و یه طرف مزیتی نداشت، اگر شما روایتی که مزیت ندارد را اخذ بکنید، میگن دلیل عقلی این است که این کار درست نیست. چرا؟ چون میشه ترجیح مرجوح بر راجح، و ترجیح مرجوح بر راجح عقلا قوی است بلکه ممتنع است. این استدلال طبیعی است که آقای آخوند که قائل به تخییر است بر این استدلال چه می کند؟ اشکال می کند و می فرماید این استدلال درست نیست. آقای آخوند دو تا اشکال می کند بر این استدلال، بر این دلیل عقلی. می فرماید ترجیح بلا مرجح در اون جا قوی هست درست، لکن در اون جایی است که مزیتی که شما میگید در ملاک حجیت به نظر شارع اثر داشته باشد. اگر ترجیح در ملاک حجیت به نظر شارع ذات اثر است، بله، خب اونی که ترجیح دارد باید مقدم بشه. اما اگر اونی که شما مزیت حساب کرده اید در ملاک حجیت دخیل نیست، مثلا فرض کنید یکی از دو تا راوی هاشمی است، اون دیگری هاشمی نیست، خب هاشمیت و غیر هاشمیت چه دخیلی دارد در روایت؟ الهاشمی و اولا، قدم الهاشمی ولو به ضرب العنق، درست؟ هاشمی بر غیر هاشمی مقدم است. لذا شما میبینید بعض خانواده ها مقیدن دخترشون رو بدن به سادات و حالا چه خودشون از خانواده سادات باشند یا نباشند، میگن ما فقط دختر به سید میدیم. در بعض بلاد مثل بعض قسمت های پاکستان و بله بفرمایید بلتستان و نمیدونم بنگلادش و اون طرف ها که اگر غیر سید دختر سید بگیرد میان میکشندش، داماد رو میکشند، میگن تو حق نداشته ای که زن سید بگیری. افغانستان شما هم همینجوره، داماد بیچاره رو میکشنش، میگن تو اهانت به پیغمبر کرده ای. میگن مثل این است که تو ادرار بکنی بر تربت و تو حق نداری که دخول در هاشمیه بکنی، فاطمیه بکنی، چون تو خودت نسب نداری. بنابراین خیلی خوب، حالا این یه تفکر چیست؟ یه تفکر باطل، منتها یه عده الان این فکر رو دارن. آیا هاشمی بودن دخیل است در ترجیح روایت؟ قطعا که اینجور نیست، در ازدواجش هم دخیل نیست، چه بسا یه سید هاشمی است که نه پول دارد نه شکل دارد، نه اخلاق دارد، نه کمر دارد. بله آخریشو آقا مناقشه کردم که هاشمی نمیشه کمر نداشته باشه. خیلی حالا اون سه تا دیگه، اما اون طرف یه شیخه، هم پول دارد، هم اخلاق دارد، هم بفرمایید چی؟ کمر دارد و خب پروازه هست، حتی در ازدواج این میشد مقدمه بر او دیگه. با این حال بفرمایید که پس اشکال اول آقای آخون این است که ملاک حجیت باید ببینیم چیست. اگر او مزیت دخیل است در حجیت، بله باید بهش اخذ کنیم، و اگر اخذش نکنیم ترجیح مرجوح بر راجح است. اما اگر اون حجیت، اما اگر اون مزیت دخالت در حجیت ندارد، این اصلا مصداق قاعده ترجیح بلا مرجح قبیح است نمیشد. و که ان نمیخواد بفرمود مرجحات شما از این بابه، آنچه که شما به عنوان مرجح دارید ذکر میکنید، اینا هیچ کدوم دخیل در ملاک حجیت به نظر شارع ندارد. بنابراین سقرای کبرای چی؟ ترجیح بلا مرجح نمی شود. این مناقشه سقروی آقای آخون. خب پر واضح هست مناقشه سقروی آقای آخوند جوابش واضحه. میگم آقای آخوند، اموری که دخالت در ملاک حجیت ندارد، بله ما اونا را اصلا مرجح نمیدانیم. فرض بفرمایید که مثل همین هاشمی بودن راوی، یا مثل کاتب بودن راوی، یا بینا بودن راوی، یعنی چشاش ببینه، یا بفرمایید که امثال ذلک، میگم اگر اینا به عنوان مرجح بود، خیلی خب اینا مرجح نسبت به ملاک حجیت به نظر شارع نیست. اما اگر آنچه که به عنوان مرجح ذکر شده دخالت در ملاک حجیت داشته باشد، مثل چی؟ مثل اوثقیت، مثل اصدقیت، مثل احفظیت، یعنی قدرت حفظ بیشتری داشته باشه. و شما میدونید بعضی ها در حافظه ممتازن، بعضی هم هیچ قدرت حفظ ندارن. یعنی صبح که از خونه میاد بیرون زنش گفته زور شب اینا رو بگیر و بیاد، تا شب یادش میره. یه کسی هم هست قضایای 30 سال پیش و 40 سال پیش و 50 سال پیش و با تفاصیلش در حفظ دارد. پس قدرت حفظ مختلف است. قدرت حفظ در نقل روایت چیه؟ تأثیر دارد دیگه. اونی که قدرت حفظ دارد روایت رو دقیق با کلمات خود امام بیان میکنه. او که قدرت حفظ ندارد، او کلمات یادش رفته، معنا یادشه، معنا رو نقل میکنند. بعضی وقتا معنام یادش میرد، معنارم جا به جا نقل میکنند. نه عمدن قدرت حفظش کرد. خب پس بنابراین یه همچی مواردی مثل اوثقیت، مثل داستان چی اصدقیت، مثل احفظیت، خب اینا ملاکه. بله او رویت او رعبودن، خب بله او ملاک نیست. او رع و غیر او رع در نقل روایت چه فرقی با هم دارن؟ او ورعه او او رع، اینا فرق ندارن. لکن مثلا افقهیت فرق دارد دیگه. افقهیت او که افقه مطلب امام رو میفهمد، وقتی میفهمد درست برای شما چه میکند؟ نقل میکند. لکن اون که افقه نیست، خودش به مطلب نرسیده است، او مثل یه ضبط صوت ضبط میکند که به شما منتقل کند. در نقل افقه احتمال خطا چیه؟ کمتر است. لکن در نقل کسی که نفهمیده است احتمال خطا زیاده. لذا شما عوام الناس را میبینید از قول یه آقایی مسئله شرعی نقل میکنن، شما میبینید مسئله را که دارد نقل میکنه چی نقل میکنه؟ اشتباه. جلدی نگم اون آقا اشتباه کرده. آهان، من المحتمل کثیرن این بابا او بیچاره رو منبر مسئله را درست گفته، پا منبری مطلب را چی؟ نفهمیده، نفهمیده و دارد میاد برای شما اشتباه نقل کنه و میگه این آقا رو منبر هم چی گفت و شما میدونید اشتباه هست. خب این نفهمیده، ممکنه اون بیچاره منبری درست گفته باشد، لکن این نفهمیده مطلب. و مردم خیلی وقتا میشد که خیلی حرفا رو نمیفهمن. توجه میکنید؟ خیلی حرفا رو نمیفهمن، درست متوجه نمیشن. بعد که نفهمیدن، چون یه حرفیست که تازه شنیدن، میرن اینو برای دیگران نقل میکنن. توجه میکنید؟ و چون درست نفهمیده است اشتباه نقل میکنه. و وقتی اشتباه نقل کرد، وقت مردم فکر میکنن او گوینده ای که این دارد از اون نقل میکنه اشتباه کرده، در حالی که گوینده بیچاره درست گفته، این مطلب رو نفهمید. بنابراین خدمت آقای آخون عرض میکنیم مناقشه سقروی نفرمایید که ترجیح به مواردی که دخیل در ملاک حجیت نزد شارع نیست، این که ترجیح نیست. ما مواردی رو میگم که ملاک حجیت نزد شارع ترجیح به اون موارد، توجه فرمودید؟ و ترجیح به اون موارد قطعا اگر شما به ترجیح توجه نکنید میشد چی؟ میشد ترجیح بلا مرجح. این پاسخ اشکال سقروی آقای آخوند، اشکال اولش. اشکال دوم آقای آخوند میفرمایند تو کبرا اشکال میکنند، میفرمایند کی گفته است ترجیح بلا مرجح قبیح است؟ ترجیح بلا مرجح یه فعله، فعلیست که بدون غایت عقلایی واقع شده است. انجام فعل بدون غایت عقلایی قوی هست لکن ممتنع نیست. قبیه لکن ممتنع نیست. چرا؟ چون صدور هیچ فعلی از فاعل تحقق پیدا نمی کند بدون علت. توجه فرمودی؟ و ترجیح فعل اختیاری فاعل است که ناشی از علت خودش می شود. الان یه سینی چای گرفتن جلو شما، تو این سینی چای حسین آقا 10 لیوان است، همش هم مثل هم است، شما یک شوهر میدارید، این که یکی رو ور میدارید دیگری رو ور نمیدارید، این میشه ترجیح بلا مرجه. لکن همون یکی رو که ور میدارید فعل شماست و فعل شما ناشی شده از چی؟ ناشی شده است از علت این فعل که یکی رو برداشتی. این ترجیح بلا مرجح ممتنع نیست، چون اگه ممتنع بود چون نمیتونستی هیچ کدوم رو برداری. بله ترجیح بلا مرجح یعنی بدون غایت عقلایی رو گفتن قبیحه، نزد عقلا قبیحه، لکن ممتنع نیست. ممتنع مثل جمع بین نقیزینه، جمع بین ضدینه، این ممتنع نمیشه. اینی که به شما میگفتن تو بچگی که آیا خدا هست، تو روایاتم اشکال میکند ابن ابل اوجا به امام صادق علیه السلام که آیا خدا میتواند تمام دنیا را در یک تخمرغ جا بدهد به حیث که دنیا کوچک نشود تخمرغ هم بزرگ نشود؟ تعجب میفرماید. خب این جمع بین چیه؟ جمع بین نقیزینه، امکان چنین مطلبی نیست. منتظر است تا امام صادق بگن نه نمیشد، بعد بگن خب بگن نمیشد پس خدا قادر نیست. جمع بین نقیزین و خدا هم نمیتوند انجام بدهد. توجه کردید؟ چون اینا نقیزینه، نمیتونید که شما کل را در ضمن جز داشته باشید، یعنی کل بیاد برد تو جزش. کل و جز دو تا عنوان است، نمیشه کل بیاد برد داخل در جز قرار بگیرد. که اونی که امتناع دارد عقلا جمع بین نقیزینه. توجه فرمودید؟ لکن ترجیح بلا مرجح اشکالی ندارد، یعنی ممتنع نیست ولی عقلا قوی هست. یعنی فرض بفرمایید اگر شما الان برای ازدواجتون دو تا دختر هست، یه دخترکی هست مؤمن، خانواده محترم، پولدار، خوشگل، توجه می‌فرمایید، و بازم مرجحات که بخوام بگم براش هست، اون طرف یه دختر دیگه هم هست، او دختر بله بفرمایید نه اون ایمان رو دارد، نه اون زیبایی رو دارد، نه اون ثروت رو دارد، نه اون اصل و نسب رو دارد، هیچ کدوم اینا رو ندارد، و شما اختیار کنید دومی را. توجه کردی؟ خب این اون چیزیست که میگن ترجیح. بله میشدنش نگفتیم نمیشه، ما میگم میشه، ممتنع گفتم نیست پس میشه، ما هم همینو گفتیم. لکن عقلا قبیح، یعنی هر کسی که ببیند، توجه میکنید، یعنی الان دو تا دختر همساین، یکی این بره یکی اون بره، این وریه این خصوصیات رو دارد، اون وریه این خصوصیات رو دارد. و پسرک آمد و به ننش میگه دختری این همسایه را که فاقد مرجحات است، اینو برا من بگیر. ننش میگه چی؟ ننش میگه ننه چیزی تو سرت زدن، چیز خورت کردن، عاشق شده. خب دختر همسایه او وریه که بهتره، او که بهتره. یعنی کسی که چرا قی مرجوه رو ترجیح بدهد بر راجح، بله عقلن مذمت می شود. خب بنابراین عقلن فعلش قبیح هست، لیکن ممتنه نیست، ممتنه نیست. بلذا بله تو سفره ببینید غذاهای متنوعی هست. بفرمایید که حالا مثلا سفره افطار یه نون و پنیر و سبزی هم گذاشتن، این بنده خدا میرد سر نون و پنیر و سبزی رو میخورد و از اون غذاهای متنوع هم نمیخوره. خب همه میگن یا باید علتی داشته باشد، یعنی مثلا ایشون بیماره، خیلی خوب نمیتوند، خیلی اگه بیماره خب عذر موجه. و الا آدم عاقل اونم سفره افطار اونم غذاهای رنگین، خب طبیعیست که میخورد، اگر نخوره عقلش کمه. دقت کردید؟ ترجیح بلا مرجح میشه. حالا اگر مریض باشد او حسابش جداست، مثل سفره‌ای که برای ما نجف انداختن، سفره مفصلی بود و آن علمای نجف هم گفته بودن اومده بودن و اینا، من بدبخت خودم نمیتونستم بخورم چون بله اسهال و استفراغ شدید گرفته بودم یه دورو بود و هیچی، ما اونجا فقط نوشابه رو خوردیم و هیچی دیگه نخوردیم. و صاحب خونم گفت این سفره رو به احترام فلانی که از ایران اومده من انداختم، ولی خود فلانی هیچ چیشو نتونست بخوره. چرا؟ به خاطر اینکه مریض بود. بعد صاحب خونه گفت پس شما خودت چرا نمیخوری؟ گفتم آقا من نمیتونم بخورم، اگر الان بخورم برمیگردونم. ولی زایه نوشابه با کردم، فقط آسه آسه نوشابه رو خوردم و دختم با قاشق و چنگال همینجور بازی کردم، نمیتونستم. یه وقت مریضه نمیتوند بخورد، عذری دارد، خیلی خب اون عذر جداست. ولی بدون عذر اگر ترجیح چه میکند، مرجوح بر راجح میکند، ممتنع نیست، لیکن عقلا مذمت میشه، یعنی قبیحه. بله وقتی که عقلا قبیح شد، فعل قبیح از حکیم علل اطلاق صادر نمی شود. من و شما که کارمون دیمیست، ممکن است که چه؟ بله بفرمایید که ترجیح بلا مرجح بدهید. اما اونی که حکیم علل اطلاق است ترجیح بلا مرجح نمیدهد. آقای آخون میفرماید غرض ما این بود که امتناع ذاتی ندارد. وقتی امتناع ذاتی ندارد، بنابراین فقط باید بگن که قبیح است. ترجیح بلا مرجح قبیح است، نه این که ممتنع است عقلا، نه امتناع عقلی ندارد، ولی بله قبیح است. اینم اشکال دوم آقای آخوند. خدمت آقای آخوند عرض میکنیم آقا، در جواب آقای آخوند میگم آقای آخوند بله بین فلاسفه اختلاف است در ترجیح بلا مرجح، که آیا ترجیح ملا مرجح بازگشتش به ترج جه بلا مرجه هست. خب از ناحیه اراده ترجه بلا مرجه، اگر بازگشتش به ترجه بلا مرجه باشد امتناع ذاتی هم پیدا میکنه، اما اگر بازگشتش به ترجه بلا مرجه نباشد امتناع ذاتی پیدا نمی کند. لیکن کبرای ما این نیست که آیا کبیه است یا ممتنع است، که شما میگین کبیه ولی ممتنع نیست. کبرای ما این است آقا، ترجیح مرجوح به نحو مطلق، خیلی خوب، کبرای ما ترجیح مرجوح علی الراجح به نحو مطلق نیست. ما با این کبرا کاری نداریم فعلا. ما میگم آقا ترجیح فاقد المزیه که مرجوح باشد، علی الراجحی که واجد المزیت است. آیا این ترجیح صادر می شود از حکیم یا صادر از حکیم نمی شود؟ یعنی آیا ممتنع بر حکیم است یا نه؟ ذات مزیت را حکیم کنار بگذارد و غیر ذات مزیت را اخذ کند، آیا این بر حکیم امتناع دارد یا ندارد؟ این کبرای ماست. ده. حکیم کی به شما میگه اخذ بکن یا نکن؟ لا اله الا الله، دو تا روایت متعارض، یکی ذات ترجیح هست یکی ذات ترجیح نیست. خب کشکی میخوای انتخاب کنی یا شما علی موازین شرعی میخوای انتخاب کنی؟ اونی رو که شارع بد میگه کدوم را انتخاب؟ این شارع میخواد یکی از این دوتا روایت رو حجت اخذ کنه. آیا شارع میاد اونی که ذات مزیت نیست رو حجت اخذ کنه در مقابل اونی که ذات مزیت است؟ این کبرای ماست. میگم شارع حکیم ذات مزیت رو حجت اخذ میکنه، نه اونی که ذات مزیت نیست. چرا؟ چون ترجیح مرجوح بر راجح چیست؟ قبیح هست عقلا و ممتنع است علی الحکیم. حکیم نمیاد این کارو بکنن و شارع حکیم علی الاطلاق است. این جواب آقای آخوند. لیکن از اصل این استدلال بیان عقلی میشد ما اینجور جواب بدیم که آقا ممکن است ملاک پیش ما و ملاک پیش شارع با هم چه داشته باشد؟ اختلاف داشته باشد. یعنی ما یه چیزی رو ملاک حساب میکنیم، شارع یه چیز دیگر رو ملاک حساب میکنه. توجه میکنه؟ مثلا فرض کنید اون جایی که شما استخاره میکنی که در این استخاره از این دوتا دختر همسایه کدوم رو بگیری؟ خب و استخاره او دختر همسایه ذات مزیت که برای شما گفتیم، او استخارش بد میاد و اونی که ذات مزیت نیست خوب میاد. و شما طارت العقول، متحیر میمانی. پس خب ملاک فرق داره. شما این یکی نگاه کردی ترجیح در ظواهرشه، او یکی هیچ کدوم این ترجیح ها رو نداره، ولی یه مطلبی هست که شما او رو نمیدانی، جاهل به او هستی، و اون این است که فی علم الله این دختره که همسایه ذات مرجه قرار است 5 سال دیگه، 10 سال دیگه چه بگیرد؟ یه بیماری سرطان لا علاج بگیرد و فوت بشه. اما اون یکی، اون دختر همسایه اون طرفی که ذات ترجیح نیست، اون هیچیش نمیشه. بله، تا تو رو نکشید ولد نمی کنه. خیلی خوب، بنابراین استخارم برای این خوبومه. و شما نمیدونی پس آخه این چه استخاره‌ایه؟ همه میگن عقلت کمه، خبر ندارن. این دخترک 5 سال دیگه، 10 سال دیگه سرطان و بعدش هم تلف میشه. بنابراین شما میشه بی زن، بچه آدم میشن بی مادر، یه تعداد بچه یتیم رو دستت میمونه، اما اونو که بگیری این اتفاق برات نمیفته. پس ببینید ملاک استخاره خوب اومدن مال اونه، از اون طرف ظواهر همه با این دختر است. پس ملاک میتوند مختلف بشه. خب یعنی چی آقا؟ یعنی ملاک در نزد شارع میتواند تسهیل امر بر مکلفین باشه. یا آقا تخییر در تخییر چیه؟ تسهیل است دیگه. میخوای این رو بگیر، میخوای اون رو بگیر، راحتی هر کدوم رو بخوای عمل کنی. بنابراین ملاک در نزد شارع میتواند تسهیل امر بر مکلفین باشه. نتیجه میشد چی؟ تخییر. نتیجه میشد تخییر. نتیجه ترجیح نمیشد، چون شارع ملاکش با ملاک شما با هم چه کرد؟ فرق کرد. شما ملاکت میگوی اونی که ذات ترجیح هست اون اقرب به واقع است. اقرب به واقع، اقرب به همزه. اونی که ذات ترجیح هست اقرب به واقع است. درستم میگو؟ اونی که ذات ترجیحه اقرب به واقع. لکن شارعه ملاک دیگری در نظر داره و اون ملاکش تسهیل امر مکلفین. میخواد دین را چه کند؟ شریعت سمحه سهل کند تا مردم از دین فرار نکنند. شارعه میخواد مردم رو یدخلون فی دین الله افواجا بکنند، فوج فوج به دین خدا در بیان، چون دین خدا رو چی میبینن؟ آسون، آسون، سه. اگه مردم دیونن که بخوان آخرت خودشون رو از دست بدن. مردم هم دلشون میخوان برن تو بهشت، دلشون میخوان جهنم نرن. منتها بهشت و جهنم رو سخت کردی. میگه چی؟ میگه دو نمیشد که. اما بهشت و جهنم رو اگه چه کردی؟ ارزونش کردی، همه میشن مشتری. شارع میخواهد امر بر مکلفین چه بشد؟ آسون، آسون. بوستو الا شریعتن سمحتن سهلا، آسون بگیر، مردم بیان به دین خدا. توجه کردی؟ اما اگر بخواهی سخت بگیری، توجه کردی؟ در میرن مردم. پس ملاک شارع میتواند تسهیل امر بر مکلفین باشد. ملاک شما که دارین میگون چه اقربیت به واقع باشد. خب شد دو تا ملاک و توجه دارید اقرب به واقع چنین نیست که همواره مصیب به واقع هم باشد. دو تا مطلب است، یکی اقرب به واقع، یکی مصیب الالواقع. یه مثال برای شما بزنم این دو تا را از هم تشخیص بدید، تفکیک کنه. با این مثال، میدان تیر رفته اید، در میدان تیر یکی ها میبرنش نزدیک سیب، خب نمیتونه بزنه، نمره نمیاره. اون مربیه میگه خب بیا 5 متر جلوتر، باز میره جلو نمیاره، میگه بیا 10 متر جلوتر، باز میره 10 متر جلوتر، بازم نمره، هی میبردش تا چند متری سیب. این شده چی الان؟ اقرب الالواقع. اما تو همون چند متری که شلیک میکنه معلوم نیست به واقع بزند، اصابه به واقع کنه. اما یکی از همون عقب میتوند چیکار کند؟ بزند تو سیب و اصابه به واقع بکنه. بنابراین اینجور نیست که همیشه اقرب به واقع مصیب الالواقع باشد. میتواند اقرب باشد لکن مصیب نباشد. توجه فرمودید؟ و شارع اقدس میخواد چیکار کند؟ و شارع اقدس میخواد مردم رو به دین الله افواجا وارد کنه. وقتی که میخواد به دین خدا واردشون بکند، نمیشه دین رو سخت بگیرد، باید سهل بگیرد، آسون بگیرد دین خدا را. وقتی دین خدا را بخواد آسون بگیرد، کدومش آسون تر است؟ تخییر یا ترجیح؟ تخییر آسان تره. اگر ببینید، پس جواب استدلال اینه، اگر ملاک اندشاره تسهیل امر بر مکلفین باشد، این ملاک با تخییر سازگار است نه با ترجیح. اما اگر ملاک اقرب الالواقع باشد، بله اقرب الالواقع با ترجیح سازگار است. بنابراین ملاک پیش ما و ملاک پیش شارع با هم اختلاف دارد. لعل شارع ملاک دیگری رو دارد، رو ملاک دیگر که دارد حکمی که می کند درسته، بر اساس ملاک خودش حکمش تمامه. و لذا این دلیل عقلی، چون ملاکات پیش ما، ملاکات شارع کشف نشده است، یا لااقل کشف تام نشده است. ما ملاکات شارع را همشو نمیدونی. خب ما همه ملاکات شارع را نمیدونی، ممکنه بعضیش را ناقصن بدانیم، لکن کشف تام از ناحیه ملاکات شارع نداریم. لذا ملاک شارع ممکن است مطلب دیگری باشد و رو ملاک خودش ترجیحش درست است. طرف مرجوع رو اختیار کرده است، درست اختیار کرده، چون ملاکش با ما فرق دارد. توجه فرمودید؟ اینم بفرمایید. وجه دوم، یعنی مناقشه در بفرمایید دلیل عقلی، این بود که خدمت شما عرض کردم، نه مناقشه سقربی و کبروی آقای آخوند. نه از حیث سقرا نه از حیث کبرا نمیشد اشکال کرد. اشکالی که میشد کرد این اشکالی است که خدمت شما عرض کردم. این دو وجه دو تا دلیل که برای ترجیح گفته بودن تا دلیل سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.